أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مرحوم آخوند فرمود این که مرحوم شیخ مقید نکرده حکم شرعی رو به حکم شرعی فعلی، اشتباه هست. حکم شرعی تا فعلی نباشد قطع به او منجز نیست، قیام طریق معتبر بر او منجز نیست. مرحومای خویی اشکال کرد، فرمود مراد شما از حکم انشائی چیه؟ حکم انشائی اگر مراد اینه که بداعی بحث نیست، بداعی تهدیده، مثل تربصوا فی دارکم ثلاثه ایام، این که اصلا حکم حقیقی نیست. بحث ما در حکم حقیقی است که بداعی بعث و زجره. اگر مرادتون اینه که هنوز این حکم موضوعش در خارج محقق نشده، خداوند فرموده است السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، اما هنوز موضوع این حکم فعلی نشده، محقق نشده، سارقی پیدا نشده، هنوز حکم فعلی نیست، یعنی موضوع این حکم در خارج موجود نشده. اگر این مراد که مشکلی نیست، قطع به حکم انشائی موضوع اثر هست، اثرش افتاء مجتهد. مجتهد وقتی قطع پیدا کرد به وجوب قطع ید سارق، در کتاب فقهی می نویسه یجب و قطع ید سارق، ولو اصلا در خارج سارقی پیدا نشد. قطع به حکم انشائی به این معنا موضوع اثره، برای مجتهد اثرش جواز افتاءه. این فرمایش مرحوم آقای خویی به خاطر اینه که مبنای مرحوم آخوند در فعلیت رو در نظر نگرفته. ما عرض کردیم در فعلیت سه مبنا هست. یک مبنای مرحوم آخوند که معتقده احکام چهار مرتبه دارن، مرتبه اقتضا یعنی ملاک، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. مرتبه فعلیتی که مرحوم آخوند میگه اینه که گاهی انشاء میکنه مولا، بداعی تهدید هم نیست، بداعی جعل قانونه، اما فعلا اراده لزومیه ندارد که مکلف طبق این واجب عمل کنه، یا کراهت لزومیه نداره که مکلف ترک نکنه این حرام را. شرب توتان در موارد شبهه بدویه بعد الفصل مجرای قاعده حل و براءت که هست، مرحوم آخوند می‌فرماید حرمت شرب توتان فعلیه نیست، یعنی کراهت لزومیه در نفس مولا نیست که مردم از شرب توتان حتما اجتناب کنند. گاهی البته تعبیر میکنه ایشون، میفرماید که فعلی من جمیع الجهات نیست. خب فعلی من جمیع الجهات نیست یعنی فعلی نیست. اگر فعلیت 10 شرط داره، 9 شرطش حاصله، شرط دهمی حاصل نیست. شرط دهمی علم به حرمت انشائیه است. کسی که علم به حرمت انشائیه نداره و جاهل مقصر هم نیست، چون شارع اذن در ارتکاب داده، راضیست به ارتکاب شرب توتان، پس نمیتونه حرمت شرب توتان فعلیه مطلقه باشه. یعنی الان مولا کراهت لزومیه نمیتونه داشته باشه نسبت به شرب توتان، و الا لما رضیه و لما اذنه برتکابه فی حال شک. این نظر مرحوم آخونده که انصافا نظر متینی هست. مرحوم آخون در 2 جای از کفایه، یکی در بحث اجزا، یکی در بحث اجتهاد و تقلید، تصریح میکنه، میگه تمام احکام شرعیه تکلیفیه تا طریق معتبر برشون قائم نشه به حد فعلیت نمیرسند. چرا؟ برای اینکه قبل از قیام طریق معتبر اصالت الحل و اصالت البراءه اذن در ارتکاب میده. با اذن در ارتکاب و رضای مولا به ارتکاب دیگه محال است که مولا کراهت لزومیه داشته باشه نسبت به این شبهه تحریمیه، یا اراده لزومیه داشته باشه نسبت به شبهه وجوبیه. حضرت امام هم این مسلک رو پذیرفتن و تفصیل بین حکم انشائی و فعلی رو قبول دارن، منتها میگن اسمش رو ایشون میذاره حکم شعنی و حکم فعلی، مهم نیست. به هر حال اصل مبنای مرحوم آخون مبنای درستیه. این که استاد با رضوان الله علیه می‌فرمودن مرحوم آخون در مباهات چی میگه، اباحه فعلیه و اباحه انشائیه رو چجور تعریف میکنه، حالا اراده لزومیه رو در واجبات مطرح کرد، گفت واجب اگر به حد اراده لزومیه برسه میشه واجب فعلی، در حرام هم کراهت لزومیه رو مطرح کرد که اگر حرام به حدی باشد که مولا کراهت لزومیه داره، یعنی یکره و شربت توتون به نحو لا یرضا برتکابه، این حرام فعلی میشه. خب در مباح چی میگه ایشون؟ مباح انشائی فرقش با مباح فعلی چیه؟ خب جواب اینه که مباح فعلی اونیست که مولا رضا دارد به فعل و ترک آن، ولی مباح انشائی آن است که انشاء اباحه کرده ولی بالفعل رضای به ارتکاب یا ترک آن نداره. مثل این میمونه که یک چیزی واقعا حلاله ولی استصحاب حرمت داره، با وجود استصحاب حرمت و حکم ظاهری تنجیزی یاش مکلف قطع به حرمت آن داره. خب اون اباحه اباحه فعلیه نیست، یعنی بالفعل مولا راضی به ارتکاب این مباح واقعی نیست. این تفسیر فعلیت به نظر مرحوم آخونده که با این تفسیر اصلا اشکال مرحوم آخویی مطرح نمیشه، پیش نمیاد که این انشاء بدائی تهدید است یا بدائی بحث. جواب این است که انشاء بدائی بحث است، ولیکن بالفعل مولا اراده لزومیه نداره که مکلف اتیان کنه به این فعل، ولذا اصل براءت جعل کرده. این میشه واجب انشائی که فعلی نیست. دو تفسیر دیگه هست. بله قطع به حکم انشائی که فعلی نیست از نظر مرحوم آخون منجز نیست، اثرش جواز اخباره که مرحوم آخون قبول نداره که جواز اخبار در قطع هست، در قطع ایشون هم قبول داره، ولی این که اثر نیست. خب قطع به هر شیئی موضوع جواز اخبار، قطع به این که این دیوار چند متر است، 6 متر است، مثلا این موضوع است برای جواز اخبار. اما اماره بر حکم انشائی اون موضوع جواز اخبار هم نیست، چون مرحوم آخون قبول نداره که اماره موضوع جواز اخباره. حالا ما قبول داریم اماره موضوع جواز اخباره، ولی این که نشد اثر، این اثر قطع و یا اماره است به هر شیئی، این که اختصاص به قطع به حکم شرعی نداره. بحث ما در مقام منجزیت و مؤذریته. خب قطع به حکم انشائی که فعلی نیست این منجز نیست. اگر شارع در مورد قطع ناشی از وسوسه بفرماید که این قطع رو من ولو این وسواسی قاطع است که خوردن این آب حرامه، چون از راه وسوسه قطع پیدا کرد که این نجسه، ولی من به او اذن میدم که به خاطر اینکه وسواس هست اذن میدم عمل به وسوسه نکنه، خب یعنی کراهت لزومیه نداره مولا نسبت به این که این وسواسی این آب از این نسبت به شرب این آب توسط این وسواسی مولا کراهت لزومیه نداره، ولذا اذن در شرب ما داد. خب این اشکالی نداره. مرحومای خویی اون تفسیر دیگر فعلیت رو که مصطلح مدرسه مرحوم نائینی است در نظرش بوده، که فعلیتی که مرحوم نائینی می‌فرماید یعنی وجود موضوع باعث میشه که حکم فعلی بشه، چون احکام در شرع به نحو قضیه حقیقیه جعل شدن. قضیه حقیقیه هم لبن برمیگرده به قضیه شرطیه، از سارق و یقطع و یده، یعنی اذا وجد سارقون یجب ان یقطع یده. مرحوم نائینی فرموده خب وقتی که شرط فعلی شد، موجود شد، فعلیت به معنای وجود، جزا که وجوب قطع یده فعلی میشه و موجود میشه در عالم اعتبار، و لذا ایشون فعلیت حکم رو به این میدانست که موضوعش موجود بشه و فعلی بشه. فعلیت در این اصطلاح مرحوم نائین یعنی وجود حکم به وجود موضوع آن. خب این مصطلح مرحوم نائینی است، نمیشه به عنوان اشکال به مرحوم صاحب کفایه این رو مطرح کرد. یک اصطلاحی هم هست که مرحوم محقق اصفهانی داره، ایشون معتقده که فعلیت مساوی با تنجزه. چطور؟ ایشون فرموده که ما تقریب میکنیم کلام ایشان را، ایشون فرموده که فعلیت و کل شیئن به این است که برسد به اون هدف از خلقت. مثلا میوه کی فعلی میشه؟ اون وقتی که قابل خوردنه. چون این که باغبان آمد درخت کاش تا میوه بدهد، تا میوه قابل خوردن باشد، پس علت غاییه قابلیت اکله. هر وقت این میوه قابل اکل شد میشه بگیم خب فعلی شده، از قوه به فعل رسیده. شارع هم باید ببینیم وقتی میگه که مثلا اقیم الصلات، هدفش از این انشاء بحث چیز؟ یک وقت هدف از انشاء بحث تهدید، مثل اون مثال تربصوا فی دارکم ثلاثه ایام، موقعی این انشاء فعلی میشه که تهدید فعلی بشه، برسه به مخاطب، بالفعل مخاطب تهدید بشه. اما در اقیم الصلاة چون انشاء بداعی باعثیت هست، موقعی این انشاء فعلی میشه که این اقیم الصلاة مصداق باعث بشه. هر وقت گفتن اقیم الصلاة باعث بود مکلف را، اون وقت این انشاء میشه فعلی. ایشون میفرماید البته مراد از باعث بودن انشاء باعث بالاضطرار که نیست، چون اختیار مکلف که سلب نمیشه، مراد اینه که باعث علا تقدیر انقیاد المکلف باشه. یعنی لو کان المکلف منقادا لسار الانشاء باعثا و داعیا له نحو الفعل. کی اینطور میشه که اقیم الصلاة برسه به این مرحله که لو کان المکلف بصدد الانقیاد، لو کان المکلف منقادن لکان الانشاء باعثا له نحو الفعل. کی این طور میشه؟ موقعی که واصل بشه. تا واصل نشده اقیم الصلاة، خب این انشاء که مصداق باعث مکلف نحو الفعل نیست، حتی اگر مکلف منقاد باشه، حتی اگر مکلف منقاد باشه، مطیع باشه، ولیکن تا واصل نشده طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان لزومی ندارد که منبعث بشه از این انشاء. ممکنه یکی به صاحب مرحوم محقق اصفهانی بگه خب باعث غیر لزومی که میتونه باشه اقم الصلات ولو قبل از وصول، چون مکلف احتمال وقتی داد تکلیف را ولو واصل نبود طبق حسن احتیاط عقلا و نقلا میتواند احتیاط کند و منبعث بشه نحول فعل. ایشون میگه مراد ما از باعث بودن انشاء نحول فعل باعث لزومی است که متعارف در انسانها اینه که وقتی انشاء منجز میشه باعث اونهاست نحول فعل. این که قبل از تنجز باعث باشه انشاء به خاطر حسن احتیاط، این مربوط به خواص عامه مردم تا منجز نشه حکم باعث اونها نحول فعل نیست و اونها منبعث نحول فعل نمیشن. ولذا میگه انشاء بعث نحو الصلات چون بدائیه ما یکون و باعثن لزومیان نحو الفعل علا تقدیر کون المکلف منقادن. خب این به این دائی هست که باعث لزومی بشود نحو الفعل، منتها نه باعث بالفعل ولو مکلف منقاد نباشد، اون که جبر میشه، باعث لو کان المکلف منقادن. تعبیر میکنه ما یمکن ان یکون باعثن لزومی نحو الفعل، چون انشاء به این دائیه و این دائی موقعی محقق میشه که واصل بشه انشاء به مکلف تا بشه مصداق ما یمکن ان یکون باعثن لزومی نحو الفعل. ولذا انشاء تا واصل نشه فعلی نیست، وقتی واصل شد میشه فعلی. البته مراد فعلیت به قول مطلقه، ولو فعلیت من قبل المولا، یعنی کاری که مولا باید بکنه همون انشاءه. بدائیه بس، ولی فعلیت مطلقه این انشاء که بخواد این انشاء فعلی بشه، کاری که مولا میکنه همون انشاءه. ولذا فعلیت من قبل المولا که دیگه مولا وظیفش رو انجام داده با همون انشاء محقق میشه، اما فعلیه به قول مطلقش قوامش به وصوله. بعد ایشون میگه خب وصولم اعمه، از وصول اجمالی و وصول تفصیلی. بعد میگه انقلت، نمیشه مولا دایی از انشاء وجوب نماز دایی مولا این باشه که علا تقدیر الوصول تفصیلی باعث لزومی بشه نحو الفعل. وصول اجمالی شد، داعی مولا این نیست که این خطاب باعث بشه نحو الفعل. مرحوم محقق اصفهانی میگه نه اینکه نمیشه، شدنش میشه، اما خلف فرضه و الا امکان شدنش حتی به این نحو میشه که بگه اگر واصل تفصیلی شد از سبب خاص، یعنی از طریق نقل، اون وقت من داعی دارم که باعث لزومی بشه، اما همه اینا خلف فرضه. این مطالب مرحوم محقق اصفهانی غیر از جعل اصطلاح چیز دیگه ایه. من دوست دارم اسم فعلیت رو بگذارم روی این مرحله که انشاء به حدی برسه که واصل بشه، چون تا واصل نشه منجز نمیشه و باعث لزومی نحو الفعل نمیشه. هرچی میگیم آقا قبل از وصولم یک داعی مولا داره که باعث غیر لزومی بشه در اون مرحله حسن احتیاط در موارد شبه بدویه، ایشون میگه نه من او رو نمیگم فعلیت، چون برای عامه مردم، اونی که با عامه مردم در موارد تنجز تکلیف منبعث میشن نحو الفعل، این کار خواصه که به مجرد احتمال تکلیف حسن انقیاد دارن. بعدم وصولم، وصول اجمالی کافیه چون خلف فرضه. خلف فرضه کیه؟ خلف فرضه منه، و الا آیه نازل شده که حتما باید فرض اینجور باشه؟ نه، خلف فرض من محقق اصفهانیه که یکی بیاد بگه وصول تفصیلی باید باشه، مولا داعیش از باعثیت این خطاب در موقعی است که وصول تفصیلی پیدا کنه، وصول اجمالی داعی مولا نیست. مولا وقتی گفت ربا حرام است، داعیش این بود که به مجرد وصول ولو اجمالا این خطاب تحریم ربا باعث و زاجر باشه. خب همه اینا شد پیش فرضهایی که این محقق بزرگ درست کرده برای یک اسم گذاری. خب جناب محقق اصفهانی اسم گذاری که این همه تشریفات نداره، دوست داری هر اسمی انتخاب میکنی بکن، به جای فعلیت اسم دیگه بگذار. مگه ما سر اصطلاح با کسی میخواییم دعوا بکنیم؟ اما این رسمش نیست که با این جعل اصطلاح بعدن شما بخوایی دیگران رو محکوم کنی. واجب معلق محال است. چرا؟ برای که خلف اصطلاح من پیش میاد، چون در واجب معلق بر اساس همین اصطلاح ها آمده گفته واجب معلق محال است. چرا محال است؟ چون با این فعلیتی که ما گفتیم سازگار نیست. خب این فعلیتی که شما گفتید که اسم‌گذاری بود، یک نوع دل بخواهی بود که ما یک مرحله رو انتخاب کنیم، نه قبلش رو نگاه کنیم و نه بعدش رو، این مرحله رو بگیم مرحله فعلیه. خب حرفی نیست، اسم بگذارید، اما دیگه بر اساس این اسم گذاری دیگران رو محکوم نکنید، مبانی دیگران رو تخطئه نکنید. این که شما میفرمایید خلف فرضه که دایی مولا از انشاء این باشه که علی تقدیر الوصول تفصیلی باعث لزومی باشد، لا علی تقدیر الوصول الاجمالی، این خلف فرض است. خب ما در روایات داریم این فرض رو، چجور میگید خلف فرضه؟ ما در بحث وارث که میداند بخشی از اموال مورث مشتمل بر رباست، 1,000,000 تومان ارث به این آقا رسیده، میگه من میدونم 900,000 تومان از این 1,000,000 رباست، 100,000 تومان حلال بوده. عرض شود خدمتتون که بین این پولهای این مرحوم قاطی شده. خب روایت میگه اگر وارث تشخیص نمیده به نحو علم تفصیلی که ربا کدومه، کل مال حلاله. بله اگر تشخیص داد، آمد اون شخص ربا دهنده که آدم صادقی است، مجبور بود که پول نزولی بگیره، آمد گفت آقا این پولی که پدر شما از ما گرفت 900,000 تومان نزول، اینا همش کنار شماره حساب من نوشته شده. آمد گفت وارث علم پیدا کرد این 900,000 تومان شماره حساب این آقا روش نوشته شده، خب باید تحویل او بده، علم تفصیلی پیدا کرد. ولی تا علم تفصیلی پیدا نکرده روایت صحیحه داریم که کلش حلاله. مالم یعرف ربا به اینه. خب این بعیده که بگیم حکم واقعی اینه که حلال واقعی است، این خلاف اطلاق حرم الرباست. حرم الربا ظاهرش اینه که حکم واقعی ربا اینه که حرامه، و عرفی هم نیست که ما بگیم اون روزی که علم تفصیلی پیدا بکنه این وارث، از اون روز به بعد میشه حرام واقعی، تا حالا حلال واقعی بود. اینم خلاف متفاهم عرفیه. این روایت اصلا فرض کرده که اگر علم اجمالی داشت، مولا اذن داده در این که این وارث کل ترکه رو استفاده کنه، اذن در مخالفت قطعیه داده. حالا اذن در مخالفت احتمالیه رو هم محقق اصفهانی قبول نداره، چون میگه ما این مبنای من نمیسازه. ایشون میگه اگر یک طرف علم اجمالی رو شارع بیاد اذن بده، خب این نمیسازه، با اینکه این تکلیف معلومه بالاجمال فعلیه. چرا فعلیه؟ چون واصل اجمالی شده. میگیم خب واصل اجمالی شد، اما غرض مولا این نیست که این تکلیف معلومه بالاجمال نسبت به این طرف، نسبت به این طرف که شارع اذن در ارتکاب داد، نسبت به این طرف معلوم میشه داعی لزومی نداره مولا، نسبت به اون که این تکلیف معلوم بالاجمال باعثیت یا زاجریت داشته باشه. مرحوم محقق اصفهانی میگه این خلف فرضه. خلف کدوم فرض؟ ما نمیدونیم. پس این اصطلاح محقق اصفهانی هم به عنوان یک اصطلاح خوب نوشته بشه در کتاب مصطلحات الاصول، اما دیگه بیاییم با این مصطلحات الاصول بیاییم مبان الاصول تشکیل بدیم، این به نظر صحیح نمیرسه. مرحوم چرا هدف رو او قرار داد؟ هدف انشاء بس باعثیت غیر لزومیه هم هست قبل از وصول، این هم هدفه بابا. هدف کسی که درخت مو میکاره اینه که وقتی قبل از اینکه میوه بده از برگاش استفاده کنه برای دلمه، بعد قوره شد یه بخشیش رو آب قوره درست کنه، بعدم که انگور شد بخوره. بگیم نه، فعلیت این انگور کاشتن به انگوره نه به قوره شدن. خب اگر اصطلاح جعل میکنی میخوای مالیات بگیرید، خب اب ندارید اصطلاح جعل کنید، هر کار دوست دارید برای این اصطلاحتون بار کنید، اما دیگه مبانی رو عوض نکنید. انشاء بس دائی ادناش وصول دائی ادناش باعثیت علا تقدیر التفاته، امر واقعیش همینه دیگه، که علا تقدیر التفات باعثیت داشته باشه، علا تقدیر الوصول باعثیت لزومیه داشته باشه در نوع در غالب موارد. گاهی هم باعثیت لزومیه در فرض علم تفصیلی است، گاهی باعثیت لزومیه در فرض علم تفصیلی است من سبب خاص، هیچ کدوم از اینا هم خلف فرض نیست. ما اشکالمون همینه، چرا هدف رو منحصر میکنید در این مطلب؟ یقع الکلام فی حجیت القطع، حجیت قطع معانی مختلفه ای برای ذکر شده. مرحوم شیخ معنای حجیت قطع رو گفته کاشفیت و طریقیت قطع. خب کاشفیت قطع مرحوم آقای خویی فرموده این قطعه، از احکام قطع نیست، این القطعه. خب اشکال میشه با آقای خویی که قطع حقیقتش کاشفیت نیست، قطع یک فرضش قطع مطابق با واقعه، یک فرضش قطع مخالف با واقعه. حقیقت قطع حضرت امام این اشکال رو کردن و اشکال واردی هست، حقیقت قطع در حقیقت نفسانیه قطع یک چیزه، چه مطابق با واقع باشه چه مخالف با واقع، حقیقت قطع که عوض نمیشه. اگر میگید القطع و کاشفان عن الواقع، خب اگر این قطع مطابق با واقع نبود که کاشف از واقع نیست، شما مجبورید بگید ما مقصودمون اینه که قطع کاشفیت به نظر قاطع داره، پس حقیقت قطع رو میگید الکاشف و به نظر القاطع. خب نظر القاطع یعنی اعتقاد قاطع، یعنی القطع هو عقد الانسان قلبه على وجود شیء. پس قطع شد کاشف به نظر قاطع، نظر یعنی اعتقاد، پس قطع چیه؟ القطع هو عقد القلب. چرا میگید قطع؟ طریق به واقع، نه عقد یعنی عقد، عقد القلب، عقد القلب بر این که فلان چیز موجوده، مثلا قد داره که الان روزه، یعنی عقد القلب بس بر این که الان روزه، حالا ممکنه مطابق با واقع باشه میشه کاشف، مطابق با واقع نشه میشه جهل مرکب. وقت نتیجه‌ای که گرفته میشه از این، اگر قد شد عقد القلب، پس چرا تو بحث موافقت التزامیه میایید میگید قد از عقد القلب؟ ممکنه تفکیک بشه، ممکنه یک شخصی قاطع باشه ولی عقد القلب نداشته باشه. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، آیون اینجور فرمودن تو بحث موافقت التزامیه، گفتن قد ینفک و عقد القلب عن القلب، اگر حقیقت قد و عقد القلب علا ثبوت شیئن، پس چرا در بحث موافقت التزامیه میگید قد یتحقق القد ولا یتحقق عقد القلب کما فی الجهود؟ تأمل بفرمایید ببینیم چه میشه.